خپل واکسین بشپړ کړي چې د امریکا د نفوس 10.2% کیږي.
با سلام و شام بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ترکیه در اوایل ماه اپریل قرار است میزبان نشست در مورد صلح افغانستان باشد. این را مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز خبر داد و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته کشورش تا 4 جولای یعنی روز استقلال ایالات متحده به حالت عادی برخواهد گشت. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. اما اول تر از همه جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها، ترکیه تایید کرده که در ماه اپریل از گفتگوهای صلح افغانستان در استانبول میزبانی میکند. پلیس ولایت کاپیسا از کشته شدن عامر کشف مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی این ولایت خبر داده و الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین از توقیفگاهش به محل نامعلوم منتقل شده. مشروع خبرها، وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش در نظر دارد گفتگوهای صلح افغانستان را در ماه اپریل در استانبول میزبانی کند. مولود چاوش اوغلو امروز همچنان گفت که ترکیه یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین میکند. خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس به نقل از چاوش اوغلو گزارش دادند که گفته است مقام های افغان و هیئت طالبان از ترکیه خواستند تا این گفتگوها را میزبانی کند. پیش از این ایالات متحده پیشنهاد مشابهی را از انقره مطرح کرده بود. وزیر خارجه ترکیه گفته که میزبانی کشورش از گفتگوها بدیل برای پروسه قطر نیست، بلکه برای تکمیل کردن آن صورت میگیرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید نقش روسیه و کشورهای منطقه را در تلاش‌های صلح افغانستان مهم می‌داند. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که همسایه‌های افغانستان و کشورهای منطقه از صلح افغانستان منفعت می‌برند.
It is fair to say that we recognize Russia as well as other countries in the region.
منصفانه است اگر گفته شود که ما سهم روسیه و سایر کشورهای منطقه را برای افغانستان امن و باثبات مهم می‌دانیم. در گذشته هم با روسیه به هدف حمایت از پروسه صلح افغانستان دیدار کرده ایم. اما در حال حاضر چیزی نیست که در مورد کدام نشست با شما شریک سازم.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که در 18 مارچ مطابق 28 حوت از نشست بین افغانان میزبانی میکند. شمار از مقام ها و سیاسیون افغانستان به هدف اشتراک در این نشست دعوت شدند، اما تا اکنون هیچ یک از آنها شرکتشان را در نشست مسکو تایید نکردند. پلیس ولایت کاپیسا از کشته شدن عامر کشف مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه این ولایت خبر میدهد. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا به رادیو آزادی گفت مستقیم خان عامر کشف مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این ولایت ساعت 2 پس از چاشت امروز در روستای قلعه سید خان مربوط حوزه اول شهر محمود راقی هدف حمله مردان مسلح موترسایکل سوار قرار گرفت و جان داد. شورش افزود که پس از حمله تمامی مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته و طالبان هم در مورد آن چیزی نگفتند. فاطمه عزیز نماینده ولایت کندوز در ولسی جرگه افغانستان در نتیجه بیماری سرطان درگذشت. اعضای خانواده و نزدیکان فاطمه عزیز تایید میکنند که او صبح امروز در یک شفاخانه سوئیس جان سپرد. قادر زازی رئیس دارالانشای ولسی جرگه مرگ فاطمه عزیز را برای افغانستان یک ضایعه عنوان کرد.
دکتر صاحب فاطمه عزیز یکی از نمایندگان محبوب ولسی جرگه امروز از اثر بیماری که حال حالش گردیده بود درگذشت.
ارگ ریاست جمهوری و شمار از نماینده های ولسی جرگه افغانستان در پیام هایشان از مرگ این نماینده ابراز تأسف کردند. فاطمه عزیز انگام مرگش 47 ساله بود. او برای 2 به حیث نماینده ولایت کندوز در ولسی جرگه حضور داشت. بانو عزیز با عنوان دکتر نسایی ولادی هم برای 12 سال کار کرده بود. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. وکیلان مدافع الکسی ناولنی منتقد اصلی کرملین میگویند که از توقیفگاهش به محل نامعلوم منتقل شده است. او پیش از این در منطقه ولادیمیر در حاشیه شمال شرقی مسکو در بند بسر می برد. بر اساس توییتی که امروز از حساب رسمی الکسی ناوالنی نشر شد، برای وکیلان مدافع او هم اجازه دادن نشده که پیش از انتقال با موکلشان دیدار کنند. ناوالنی در ماه جنوری هنگام بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. بعد دنبال بازداشت و صدور حکم 3.5 سال زندان بر الکسی ناوالنی، آمریکا و کشورهای اروپایی برخی تحریم‌ها را بر رژیم روسیه به اجرا گذاشتند. آنها همچنان خواهان رهایی این منتقد کرملین از بند شدند. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که همگیری ویروس کرونا به پایانش نزدیک شده باشد. بایدن به دنبال امضای بسته کمکی 1900 میلیارد دلاری در نخستین سخنرانی تلویزیونیش به عنوان رئیس جمهور از تلاش‌های آمریکا برای مرحله بعدی واکسین شهروندان و آوردن زندگی عادی در ایالات متحده سخن گفت. جو بایدن در نخستین سال روز که کرونا با عنوان ویروس همگیر در جهان اعلام شد گفت که تا اول ماه می تمامی شهروندان کشورش واجد شرایط واکسین خواهند شد. بر کودکان و نوجوانان زیر 16 سال واکسین ویروس کرونا تطبیق نمی شود. رئیس جمهور بایدن انتظار دارد که تا 4 جولای امسال که روز استقلال امریکاست زندگی مردم به حالت عادی بازگردد. پایان خبرها.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. آمادگی ترکیه برای میزبانی نشست در مورد صلح افغانستان در اوایل ماه اپریل. در این مورد امروز مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه خبر داد. چرا ترکیه این بار برای برگزاری کنفرانس به سطح بالا در مورد صلح افغانستان برگزیده شده؟ یک تن از آگاهان میگوید
ترکیه با افغانستان ارتباط بسیار نزدیک دارد. در مسائل افغانستان دخیل بوده. در آیساف قسمت زیادی قوای ترکیه شامل بوده.
جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. بریتانیا پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب، کمک‌هایش را در بخش معارف این کشور بازنگری می‌کند. رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان درباره این تصمیم وزارت معارف می‌گوید
این تصمیم وزارت معارف در مغایرت با قوانین ملی و بین المللی قرار داشته و آشکارترین شکلش با پایمال نمودن حقوق و دسترسی دختر خانم ها و بانوا به سرود و ترانه و موسیقی است.
در مسائل بین المللی سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد وضعیت کرونا و امیدواری او در رابطه به خاتمه آن در کشورش برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر، شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. وزیر خارجه ترکیه گفته که کشورش میزبان نشست در مورد صلح افغانستان در اوایل ماه اپریل میلادی خواهد بود. مولود چاوشاغلو امروز گفت این نشست در ادامه و امانگی با گفتگوهای صلح دوحه انجام می شود. ترکیه در حال درباره روند صلح افغانستان کنفرانس را روی دست گرفته که ایالات متحده آمریکا طرح برای تسریع روند صلح افغانستان پیشنهاد کرده است. از سوی دیگر آمد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان هم اخیراً از این طرح حمایت کرده و گفته که طرح جدید آمریکا فرصت خوبه برای پیشرفت در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان می باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ترکیه توافق کرده که این کشور در اوایل ماه اپریل سال روان میلادی میزبان نشست صلح افغانستان خواهد بود. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه گفته است هدف این کنفرانس هماهنگی و تسریع در روند گفتگوهای صلح در حال انجام در دوحه است، نه جایگزین گفتگوهای صلح در قطر. آژانس خبری رویترز به نقل از وزیر امور خارجه ترکیه گفته است که هدف این نشست پیشبرد مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان به روشی معنادار است. آقای اوغلو همچنان گفته است که کشورش برای طالبان پیام فرستاده و از آنها خواسته است به خشونت پایان دهند و گفتگوهای صلح را به نتیجه برساند. وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر پیشنهاد کرده بود که آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه اشتراک کنند. ترکیه در حال میزبان کنفرانس صلح افغانستان می شود که انتظار می رود نمایندگان ویژه ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان به 18 مارس در مسکو دیدار کنند و در مورد درگیری ها در افغانستان گفتگو کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته است که دولت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی، سیاسیون افغان و طالبان برای شرکت در این نشست دعوت شدند. با این حال دولت افغانستان هنوز تصمیم رسمی برای شرکت در این کنفرانس نگرفته است. مشارکت کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان در حال افزایش یافته که ایالات متحده گفته است تلاش دارد برای برخی کشورهایی که منافع مشترک در روند صلح افغانستان دارند در کنار سازمان ملل در این روند مشارکت دهد. ایالات متحده میگوید که تلاش‌های این کشور برای تسریع در روند گفتگوهای صلح افغانستان ادامه دارد، بنابراین طرحی را به همه طرف‌ها فرستاده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان طرح جدید ایالات متحده در مورد این کشور را فرصتی مناسب برای تسریع روند صلح افغانستان خوانده است. آقای کرزی در مصاحبه با اسوشیتد پرس گفته است که طرح جدید ایالات متحده آمریکا مردم افغانستان را به سمت انتخابات سوق می‌دهد، از حقوق زنان و اقلیت‌ها محافظت می‌کند، زمینه تحکیم قانون اساسی و اصلاحات انتخاباتی را فراهم می‌کند و دولت موقت را پیش‌بینی می‌کند. اما نزدیکان آقای کرزی میگویند او خواستار انجام یک سری اصلاحات در این طرح شده است. شهزاده مسعود مشاور پیشین حامد کرزی:
این طرح تایید شده است. هر گونه نقص در این طرح قبلا برطرف شده و می تواند تا هفته آینده به زلمه خلیلزاد تحویل شود. شکی نیست که حامد کرزی از این طرح حمایت کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان تا کنون واکنشی به سخنان وزیر خارجه ترکیه نشان نداده است، اما رئیس جمهور غنی پیشتر در مراسم افتتاحیه سومین سال دور تقنینی شورای ملی گفته بود هر بنیادی می تواند رویای خود را روی یک کاغذ بنویسد و سپس به افغانستان دستور اجرای آن را بدهد. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری نیز بخش‌های از این طرح از جمله ساخته شدن شورای عالی فقه را مورد انتقاد قرار داد. همزمان با این تلاش‌ها در قطر برای موفقیت گفتگوهای صلح جریان دارد و این بار نقش سازمان ملل برجسته شده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح امیدوار است که این تلاش‌ها به تسریع روند گفتگوهای صلح کمک کند.
مشارکت فعال سازمان ملل در روند صلح افغانستان بسیار مهم است. پس از پیشرفت در مذاکرات صلح و همچنان پس از توافقنامه، با همکاری جدی این سازمان بین المللی و همکاری شرکای بین المللی با ضمانت محکم، یعنی پروسه صلح عملی می شود.
اما با وجود همه این تلاش ها هنوز هم معلوم نیست که دولت افغانستان و طالبان با این طرح آمریکا موافقت خواهند کرد یا خیر. پیش از این دولت آمریکا به تنهایی با طالبان و دولت افغانستان پیرامون صلح گفتگو می کرد، اما حالا ظاهرا آمریکا می خواهد پای کشورهای منطقه به تلاش ها برای آوردن صلح به افغانستان به گونه فعال تر کشانده شود.
شنیدید که ترکیه برای مشارکت در تلاش‌های میانجیگری به هدف صلح در افغانستان و منطقه حاضر است و قرار است در اوایل ماه اپریل، یعنی تا دو هفته دیگر، میزبان کنفرانس در این مورد باشد. تحلیلگران و آگاهان امور به این باورند که ترکیه به خاطر روابط نزدیک با افغانستان، فعالیت در چوکات ماموریت ناتو و تاثیرگذاری آن در منطقه می تواند مرجع خوبه برای مباحثه در باره حل مسئله سیاسی افغانستان شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر پارسال به گونه وقفه‌ای در دوحه قطر سرگرم گفتگو و چانه‌زنی بر سر برقراری صلح در افغانستان بودند، اما هنوز به نتیجه نرسیدند. دروازه گفتگو بین افغان‌ها در قطر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، گشوده شد. حالا یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا اداره جو بایدن خواستار برگزاری نشست جدید در ترکیه است. علی احمد جلالی استاد در اکادمی ملی دفاعی ایالات متحده در واشنگتن است. او بر رادیو آزادی این گونه پاسخ می‌دهد.
ترکیه با افغانستان ارتباط بسیار نزدیک دارد. در مسائل افغانستان دخیل بوده. در آیساف قسمت زیادی قوای ترکیه شامل بوده. علاوه بر این ترکیه بنیانگذار جریان قلب آسیا است، که او مجموعه است از کشورهای مختلف که در مورد حل مسئله افغانستان کوشش میکنند و همکاری میکنند.
جلالی افزود که ترکیه روابط دیرینه با افغانستان دارد.
از 100 سال بیشتر است که رابطه نزدیک بین افغانستان و ترکیه برقرار شده، و از طرف دیگر ترکیه در طول این سالها با افغانستان کمک‌های زیاد کرده. علاوه بر این البته ترکیه در خود منطقه یک وزن بزرگ داره و روابط خوبی داره. ترکیه بیشتر از همه کشورها زودتر با افغانستان بعد از استقلال ارتباط برقرار کرد.
ولی آریا، تحلیلگر امور بین‌المللی مستقر در لندن، به این باور است که حزب حاکم اسلامگرای ترکیه میتواند هم برای جمهوری اسلامی افغانستان و هم برای طالبان جذابیت داشته باشد. آریا چند نکته دیگری را در مورد اهمیت ترکیه برای میزبانی نشست آینده در مورد صلح افغانستان را این گونه برمی‌شمارد.
قطر به هر حال زمین طالبان محسوب می‌شده در 2 سال گذشته، و هیئت دولت همونجا رفته و در واقع خود این یک نوع امتیازی بوده برای طالبان. و این کنفرانس هم اگه در اونجا برگزار می شد در واقع باز یک نوع امتیاز دیگه محسوب می شد به طالبان. ولی ما اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه منطقه، خب پاکستان به هر حال با نوع رابطه که با طالبان داره، ایران با نوع رابطه که با آمریکا داره، نسبتاً خصمانه که بین روسیه و آمریکاست. اینا رو ما اگر با هم مقایسه بکنیم، ترکیه نسبتاً کشور بی‌طرفتره و در این حال کشوری بوده که نقش عمده هم داشته در دو دهه گذشته در افغانستان در چارچوب ناتو.
در حال حاضر ترکیه 600 نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دارد. در 2 دهه گذشته ترکیه افغانستان را در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش نیروهای افغان، ساختن مکاتب و توسعه زراعت یاری رسانده است. تلاش‌های ترکیه در مورد برقراری امنیت و ثبات در افغانستان به سال‌های قبل برمی‌گردد. به طور مثال ترکیه در سال 2011 ابتکار برگزاری نشست منطقه‌ای زیر نام قلب آسیا پروسه استانبول را در دست گرفت. بر بنیاد گزارش‌ها، وزیران خارجه و نمایندگان برخی از کشورهای منطقه و فرا منطقه در آن نشست اشتراک کرده بودند. کنفرانس بعدی پروسه استانبول در سال 2012 میلادی در کابل برگزار شد. ترکیه به حیث یک کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، از همان آغاز فعالیت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت آیسف در افغانستان حضور داشته و در سالهای اول مسئولیت فرماندهی آن نیروها را هم به عهده گرفته بود. آیسف نیرویی بود که به دنبال برگزاری کنفرانس بن در مورد افغانستان در سال 2001 میلادی ایجاد شد. نشست بن راه را برای ایجاد دولت اسلامی انتقالی افغانستان باز کرد که پس از برگزاری لوی جرگه سال 2002 میلادی روی کار آمد. حال 20 سال باز هم صحبت از ایجاد حکومت انتقالی صلح است. عمر صمد کارشناس امور سیاسی در واشنگتن است. صمد نشست 20 سال قبل در بن آلمان درباره افغانستان را با نشستی که قرار است در ترکیه برگزار شود این گونه مقایسه می کند.
نشست انقره یقینا که متفاوت با نشست بن خواهد بود، چون یک اجندای متفاوت است، شرایط روز متفاوت است، بازیگرها در یک موقف دیگه قرار دارن. هر یک امروز بار از 20 سال قضیه افغانستان انقدر یک قضیه پیچیده است که نه تنها بعد داخلی داره، بلکه بعد بین‌المللی از او ایجاب میکنه که از قید بین‌الافغانی فعلا کشیده شوه، در یک بعد وسیع‌تر بین‌المللی قرار بگیره، باز تصامیم عمده گرفته شوه، بعد پس دوباره به در یک قید افغانی امکان داره جریان پیدا بکنه در مراحل بعد از انعقاد کنفرانس ترکیه، در صورتی که بازم میگم قدم ها به اون طرف استوار روان شوه و نتیجه بده.
در نشست بن جای طالبان خالی بود، اما اکنون واشنگتن هم از جمهوری اسلامی افغانستان و هم از طالبان خواسته که در نشست به میزبانی ترکیه اشتراک کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که در مورد اشتراک نمایندگان این گروه در نشست ترکیه هنوز تصمیم نگرفتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بریتانیا پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب، کمک‌هایش را در بخش معارف این کشور بازنگری و تحقیق می کند. این را روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از دولت آن کشور خبر داده. در این حال تصمیم اخیر وزارت معارف افغانستان در داخل این کشور هم واکنش هایی را داشته است. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، دسترسی به موسیقی و سرودخوانی را یکی از اساسی ترین حقوق شهروندان بدون تبعیض جنسیتی می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال واکنش های گسترده در برابر تصمیم اخیر وزارت معارف مبنی بر منع کردن ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب این کشور، دولت بریتانیا گفته که کمک هایش را در بخش معارف افغانستان مورد بازبینی قرار می دهد. در روزنامه تلگراف بریتانیا به نقل از سخنگوی دفتر توسعه روابط خارجی این کشور آمده، ما فوراً به دنبال توضیحات از وزارت معارف افغانستان در مورد این گزارش ها و هر گونه پیامد بالقوه در کار آموزش با بودجه انگلستان هستیم. در این روزنامه همچنان آمده که بریتانیا در 2 دهه گذشته ده ها میلیون دلار در بخش آموزش و پرورش کمک کرده و با این کمک ها برای 300 هزار دختر در 6 سال گذشته زمینه رفتن به مکاتب فراهم شده است. این در حالی است که هنوز هم دانش آموزان زیادی در نقاط دوردست کشور از داشتن کتاب درسی، آموزگار و مکاتب معیاری محرومند و افغانستان نیاز جدی به کمک های جامعه جهانی در بخش آموزش و پرورش دارد. روز گذشته نجیبه آریان، سخنگوی وزارت معارف، بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم بنابر درخواست شاگردان و خانواده هایشان که با اشتراک در محافل رسمی برای سرودخوانی نمی توانستند به درس هایشان رسیدگی کنند روی دست گرفته شده است. در همین حال احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، در واکنش به این تصمیم وزارت معارف می گوید که این تصمیم در مغایرت با قوانین ملی و بین المللی قرار دارد و به آشکارترین شکل پای مال نمودن حقوق دختران به موسیقی و سرود است.
این تصمیم وزارت معارف در مغایرت با قوانین ملی و بین المللی قرار داشته و با آشکارترین شکلش پای مال نمودن حقوق و دسترسی دختر خانم ها و بانوها به سرود و ترانه و موسیقی است. طبعا از دیدگاه ما یک کار کاملا ناشایست است و تمام بنیاد و اساسی تصمیم تعصب و تبعیض جنسیتی تشکیل میده.
شکریه مشعل، بانویی که تا صنف 12 مکتب عضو گروه سرود و شعرخوانی در مکتب لیسه تجربوی یکی از مکاتب ولایت هرات بود و در مسابقات سرودخوانی میان مکاتب نیز اشتراک میکرد، این تصمیم را یک نوع عقب‌گرد و تبعیض در برابر دختران میداند.
تا صنف 12 که من فارغ شدم حتی من در گروه سرود بودم و هنوز هم یاد منه که به چه شوق و علاقه آمادگی می گرفتم، شعر حفظ می کردم و به فردایی که در محفل بعد می رفتم لباسای خود جور می کردم. من کاملا و به شدت مخالف بحث می باشم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این تصمیم را نقض حقوق کودکان می داند. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی این کمیسیون، می گوید
آموزش، آزادی بیان و دسترسی به فرصت‌های هنری از جمله اساسی ترین حقوق بشری و انسانی اطفال بدون در نظر داشت سن و جنس محاسبه میشه. هر نوع محدودیت میتواند نقض اصول عمومی حقوق بشر، قانون اساسی افغانستان، کنوانسیون حمایت از حقوق طفل و قانون حمایت از حقوق اطفال محاسبه شود.
پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، نیز در واکنش به تصمیم وزارت معارف گفته که چنین اقدام اقدامات زمینه را برای محدودیت‌های بیشتر در آینده فراهم می‌سازد. واکنش‌ها در برابر این تصمیم وزارت معارف در شبکه‌های اجتماعی نیز گسترده بوده. برخی زنان در مخالفت با این تصمیم ترانه‌های را سروده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. زهرا موسوی فعال عرصه حقوق زنان یکی از آنان است. فرهاد دریا از آوازخوانان مطرح کشور در صفحه فیسبوک خود نوشته این نهاد وظیفه دارد به نوجوانان و نسل‌های نو یاد بدهد چگونه دید باز و نظر فراخ در مورد زندگی داشته باشند، نه اینکه برای خوشنودی دل چند بنیادگرا و افرادگرا این کودکان و نونهالان را به عصر حجر برگردانند. نوید احمد وفا کاربر دیگری در فیسبوک اما با موافقت به این تصمیم وزارت معارف نوشته اگر از اطفال و نوجوانان مردم برای آذین کردن محافل و چرخه‌گیری‌های بی‌مورد خود در قالب سرودخوانی استفاده نکنند خوب است و عالی. با تلاش زیاد نتوانستیم دیدگاه وزارت معارف افغانستان را درباره این واکنش‌ها داشته باشیم. در این اواخر برخی تصمیم‌های وزارت معارف افغانستان واکنش برانگیز بوده. چند پیش نیز این وزارت در اعلامیه گفت در مناطقی که شاگردان سنوف اول تا سوم به مکتب دسترسی ندارند از مساجد محل برای فراگیری درس‌های مکتب استفاده کنند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی می مانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن بعد از امضای بسته اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری اولین سخنرانی مهم تلویزیونی خود را خطاب به ملت کشورش ایراد کرد. آقای بایدن در این سخنرانی به تلاش‌های اداره‌اش برای رساندن دور دوم واکسین کرونا به تمامی مردم آمریکا و برگشت شهروندانش به حالت عادی اشاره کرد. جزئیات با سید سمی عباس.
رئیس جمهور آمریکا میگوید تا اول ماه می هر فرد بالغ آمریکا مستحق گرفتن واکسین کرونا در این کشور خواهد بود. جو بایدن بعد از امضای بسته محرک اقتصادی به ارزش 1.9 تریلیون دلار در اولین نطق تلویزیونی خود خطاب به مردم آمریکا در این مورد سخن گفت. آقای بایدن اظهار امیدواری کرد که تا تاریخ 4 جولای یعنی روز استقلال آمریکا مردم آمریکا به حالت عادی برخواهند گشت.
من این روز استقلال را یک روز خاص خواهم ساخت. ما نه تنها به حیث یک ملت از استقلال تجلیل خواهیم کرد، بلکه از جشن رهایی از کرونا هم تجلیل خواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا جو بایدن افزود که اداره وی در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. در سطح جهان آمریکا بیشترین قربانی ویروس کرونا را داشته و تعداد موارد مثبت آن هم در آمریکا از تمام کشورهای دیگر بیشتر است. تعداد افراد مبتلا شده به ویروس کرونا در این کشور از 29 میلیون نفر گذشته و تلفات آن هم از 530 هزار نفر بیشتر شده است. رئیس جمهور بایدن اعلان نمود که اداره‌اش با ایالت‌ها کار می‌کند تا مردم بتوانند واکسین کرونا را از مراکز صحی، دواخانه‌ها، حوزه‌های واکسین و مراکز سیار به دست آورند. رئیس جمهور بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته تعهد نموده بود که بر ضد ویروس کرونا عاجل اقدام خواهد کرد تا مشکل رکود اقتصادی حل شود. او گفته بود اداره‌اش به این تمرکز می‌کند که در 100 روز اول کار خود 100 میلیون نفر در این کشور واکسین شوند و حالا 50 روز از دوره کاری رئیس جمهور بایدن می‌گذرد. بر اساس آمار مراکز کنترل امراض در آمریکا 64 میلیون نفر که 19.3% نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد دوز اول واکسین را گرفتند. 33.8 میلیون نفر دوره واکسین خود را تکمیل کردند که 10.2% نفوس این کشور می باشد. رئیس جمهور بایدن قبل از این بسته محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری را امضا کرد. او گفت این بسته به مردم عادی آمریکا برای بیرون شدن از بحران کرونا کمک خواهد کرد. قصر سفید می گوید بر اساس پلان رشد آمریکا از فردا و یا پس فردا اکثریت مردم این کشور 1400 دلار کمک خواهند گرفت و بر سر هر کودک در هر خانواده 3000 دلار مالیه کمتر می شود.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.